سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 13 جوان 2020 و 24 خرداد 1399. از این هفته من می‌خواستم بحثی رو شروع بکنم راجع به این که سیستم سرمایه‌داری و در درجه اول مرکزش که امریکا باشه در حال حاضر در چه وضعیه و به کجا خواهد رفت و بعد اگر ما به دنبال آلترناتیو هستیم آلترناتیو ها چه خواهند بود و چه شکلی خواهند داشت. برای اینکه بشریت بالاخره باید فکری به حال خودش بکنه، مثلا نشانه های بحران رو به هر جا که نگاه بکنی میتونیم ببینیم. بنابراین این سیستم باید شکافته بشه. آلترناتیو هاش که در درجه اول یکی دوران گذاره، من اسمشو میذارم، و بعد از دوران گذار به سوسیالیسم میرسیم. فوق العاده این مهمه که دوران گذار چیه، زمانی که هنوز مبارزه و تضاد طبقاتی وجود داره، در حالی که موقعی که به سوسیالیسم میرسیم عملا نباید، یعنی طبقات از بین رفتن. بنابراین دوران گذار تفاوت‌های بنیانی با سوسیالیسم داره. اینا همش فرضاً این نشون میده که تفاوت آنارشیست‌ها با سوسیالیست‌ها چیه. خیلی مهمه. به هر حال حالا من یه مقدار راجع به نمایندگان این دیدگاه هم صحبت خواهم کرد، ولی این هفته میخواستم در واقع ابتدا یه مقدمه‌ای رو خدمت عزیزان بگم و بعدش اخبار رو، و اینه که در دو هفته گذشته چه گذشته و پیامدهاش. برای اینکه آن که در دو هفته میان 25 ماه می، روزی که جورج فلوید کارگر سیاه پوست توسط دیرک چوین پلیس سفید پوست شهر مینیاپولیس کشته شد به اون شکل که دیدیم، تا سه‌شنبه 9 جوان که جورج فلوید به خاک سپرده شد، به درستی میتواند نقطه عطفی برای جامعه امریکا نامیده شود. اخبارش رو و در واقع آمارهاش رو برای عزیزان خواهم گفت که این یک بارقه امیده که فرضاً خود من در جامعه امریکا دارم میبینم. برای اینکه همونطور که گفتم هدف اینا کشتن امیده، در حالی که آنچه که در دو هفته گذشته اتفاق افتاد تا 9 جوان و دنباله هاش هنوز ادامه داره، خاتمه پیدا نکرده، بارقه امید این به وجود میاره. مشکل عبارت از عدم رهبریه، عدم وجود رهبریه، یعنی شرایط ذهنیه، وگرنه ما شرایط عینی یک تغییر بنیانی، یک جنبش واقعی، یک انقلاب رو به رأی العین دیدیم. من امروز صبح نیویورک تایمز رو عزیزان باید نگاه بکنن، نزدیک به 400 عکس از تظاهرات مختلف در 400 شهر امریکا عکس انداخته، ویدیو گرفته و اینا رو توی نیویورک تایمز امروز هست. عزیزان باید نگاه بکنن که ببینن ترکیب این جمعیت چیه. اکثرا سفید پوستن، اکثرا جوونن، اکثرا یا در واقع شرکت زنان و دختران عجیبه. همه اینا نشانه های یک چیز در واقع امیدبخشه. حالا آیا این جنبش رهبری خودش رو به وجود خواهد آورد؟ بر این که من صحبت کردم، رهبری که این همه جوونا دنبالش افتادن پشت به این جوونا کرد، نمیخوام اسم ببرم، ولی این جنبش صدها قدم از برنی سندرز ها و امثال هم جلو افتادن و این باید رهبری خودش رو به وجود بیاره. امید ما اینه که این رهبری رو بتونه به وجود بیاره. شرایط عینی وجود داره و اگر این صورت نگیره، اون موقع فرزن خود من با دوستانی که صحبت کردم بهشون اینطور گفتم که در امریکا امکان پیاده شدن فاشیسم کمتر از بسیاری از کشورهای اروپاییه. دلیلش هم خیلی آشکاره. در امریکا شما 13% افریقایی تبار داری، 15% لاتینو داری، 10% ایژین یا آسیایی داری. بنابراین نزدیک به 40% غیر سفید پوستن. فرق میکنه با یک کشور مثل سوئد، مثل دانمارک، مثل آلمان که 1% کوچکی و در نتیجه در اونا امکان پیاده شدن فاشیسم خیلی بیشتر از امریکاست. ولی در امریکا اون سفید پوستایی که هستند و قدرت واقعا مالی و همه جانبه در دستشونه، اگر این جنبش نتونه رهبری خودش رو به وجود بیاره، امکان پیاده شدن نوع دیگری از فاشیسم که انگلو زایونیست فاشیسم که در واقع روبنای سرمایه مالی و نئولیبرالیسم، قبلا من راجبش صحبت کردم. بنابراین از یک طرف ما این امید رو داریم به دلیل این جنبش عظیمی که به وجود اومد و حالا آمارها رو به عزیزان نشون و برای عزیزان ذکر خواهم کرد از زبان بیشتر نیویورک تایمز. واقعا می‌بینن که چه تغییراتی در عرض همین چند هفته صورت گرفته در افکار عمومی مردم امریکا. یعنی شرایط عینی وجود داره، شرایط ذهنی نیست. سندیکاهای کارگری دست راستی هم، کارگرها در بینشون تفرقه وجود داره، سرمایه مالی فوق العاده قدرتمنده و در نتیجه فقط یک قدرتی مثل دهه 30 باید به وجود بیاد که در برابر این اهریمن جهنمی بتونه قد علم بکنه. با همه اینا، همه این جریانات بارقه امیدی برای ما به وجود میاره. بنابراین من حالا امروز نمیرسیم برای اینکه اخبار زیاده، ولی از هفته آینده این سیستم چگونه عمل میکنه؟ از 400 سال پیش، 401 سال پیش که اولین گروه برده‌ها رو این ضد بشرها وارد می کنند تا به امروز چه کار کردن، چه بر سر سیاهان امریکا آوردن، چه بر سر بومیان آوردن و چه جنایاتی انجام شده و تازه ما تغییراتی رو در همین چند وقت واقعا داریم میبینیم که البته دلیل داره، دلیل اقتصادی داره که وارد یک بحران شده اقتصاد و بعد ویروس کرونا و این سیستم که برخورد ضد انسانی و ضد مردمی و ناکار داشته، همه اینا دست به دست هم داده که این جنبش رو به وجود آورده. ولی دلم میخواد، چون به هر حال موقعی که من راجع به این و اخبار ایران رو در آخر خواهم آورد، ولی خب اخبار ایران رو دستگاه‌های ارتباط جمعی غرب از بی بی سی امثال هم گرفته مفصل عرض برای عزیزان و بینندگان و شنوندگان ایران پخش میکنن. اخیراً این مقدمه است. آقای اکبر گنجی مقاله نوشته راجع به اینه که چه کسایی، میخوام برگردم به ایران، چه کسایی از خمینی اسطوره درست کردن. در واقع میخواد کم کم ثابت بکنه که اسطوره خمینی داره از بین میره و در این مقاله از ده ها نفر عبدالکریم سروش و امثال هم که چطور اینا از خمینی اسطوره ساختن. مشکل مقاله به نظر من اینه که چند تا از اسامی رو از قلم انداخته اکبر گنجی. فرضاً ایشون صحبت اینو نمی کنه که تلویزیون و رادیوی سخن پراکنی انگلیس یعنی بی بی سی چه اسطوره‌ای از خمینی ساخت. لابد فراموش کرده که زمانی که ایشون در نفل و شتو در اطراف پاریس بود، همین بی بی سی چه اسطوره‌ای از خمینی درست کرد. ایشون فراموش کرده که همین نیویورک تایمز که این همه من دارم ازش نقل قول میکنم چه اسطوره‌ای از خمینی درست کرد. همین صدای امریکا چه اسطوره‌ای درست کرد. همین روزنامه بسیار معروف لوموند، فیگارو، عرشبت که واشنگتن پوست، اینا چه اسطوره‌ای از خمینی درست کردن. این اسامی اکبر گنجی یادش رفته. و حالا ببینید که همین بی بی سی، همین صدای امریکا که حالا البته من و تو و ایران اینترنشنال بهش اضافه شده، همین نیویورک تایمز، همین واشنگتن پوست، ببینید که برای کشته شدن رومینا به دست پدرش چه اشکی می‌ریزن. به خاطر خودکشی یک کارگر در جنوب که ما هم باید اشک بریزیم. یک کارگر در جنوب که خودش رو حلق‌آویز کرده چه ناله‌ای سر دادن. که ما هم باید ناله بکنیم. و یا اگر جنگل‌های ایران می‌سوزند، ببینید چه فیلم هایی نشون میدن و چه دلسوزی میکنن. و یا از این عرشبت که دادگاه اکبر طبری، این دزد جنایتکار، چه برنامه هایی در صفحه 2:60 و امثال هم و امثال هم در بی بی سی نشون داده میشه. همین بی بی سی اون وقت اکبر گنجی شاید یادش رفته باشه که در برانداختن دکتر مصدق و 28 مرداد چه نقش بنیانی بازی کرد و ملکه انگلیس. همین صدای امریکا چه نقشی بازی کرد. و بعد از 25 سال وطن فروشی رژیم شاه، موقعی که تاریخ مصرفش تموم شد، اون موقع همین بی بی سی چه اسطوره‌ای از خمینی ساختند و جاده صاف کنه، نه به طور مستقیم، جاده صاف کنه قدرتگیری همین آدمخوار قاتل قرون وسطایی شدن که بنیانگذار این سیستمیه که حالا گریه میکنه که ببین در ایران چطور عرشبت که دزدی میشه، فساد هست، خودکشی، فحشا و غیره و غیره. یادشون رفته که همین دستگاه‌های ارتباط جمعی مال غرب دموکراسی، حقوق بشر، اینا موقعی که خمینی جوانای کشور ما رو صد صد و هزار هزار به جوخه اعدام می سپرد و حلق آویز می کرد، همین بی بی سی آیا صحبت هست؟ گریه می کرد؟ ناراحتی می کرد؟ و یا لبخند رضایت بر لب داشت؟ همین بی بی سی، همین نیویورک تایمز، همین واشنگتن پست، همین لوموند. اونجا اون موقع کجا بودن که عشق بریزن؟ بنابراین هم این دستگاه های ارتباط جمعی، هم در برانداختن دکتر مصدق و تجاوز به عنف به کشور ما چه نقشی داشتن، هم جاده صاف کنه قدرت گیریه همین آدم قرون وسطایی و فقط خمینی، بنیانگذار سیستم قضایی ایران کنونی کیا بودند؟ بی بی سی اینو نمیدونه؟ حتی اکبر گنجی اینو نمیدونه که بهشتی کی بود؟ چه ارتباطاتی با دسته‌های امنیتی داشت؟ موسوی اردبیلی کی بود؟ محمد یزدی کی بود؟ جنتی ها کی بودن؟ شاه روزی کی بود؟ و خانواده لاریجانی از کجا اومدن؟ اینا ایرانی هم؟ و آیا اکبر گنجی نمیدونه و بی بی سی که مرتب ازش دعوت میکنه نمیدونه که مدرسه ی حقانی چطور زیر نظر ساواک و CIA تشکیل شد در زمان شاه و تمام قضات و تمام دستگاه های به اصطلاح دادگستری مصطفی پور محمدی ها، نیری ها و تمام این قاتل ها کجا تربیت شدن؟ در مدرسه حقانی، معلماشون و شاگرداشون که مأموریت داشتن برای اینکه اینها قاضی بشن و قاضی صلواتی ها و امثال هم و امثال هم رو به وجود بیارن که گروه گروه حکم اعدام بهترین جوانای ما رو در 10 سال اول حکومت خمینی بدن. در اون موقع بی بی سی ها و صدای امریکا ها و نیویورک تایمز ها و لوموند ها عشق نریختن برای جوانای ما و این قضات مال مدرسه حقانی رو معرفی نکردن که اینا کیان و چرا زیر نظر ساواک و CIA اون مدرسه تشکیل شد و اینا را تربیت کرد برای روز امروز که ابتدا تمام این جوانا و نیروهایی رو که میتونستن برای ترقی و تعالی این کشور کار بکنن از پیش پاشون بردارن تا راه دزدی، جنایت، وطن فروشی که در حال حاضر میبینیم و بی بی سی راجع به صحبت میکنه اتفاق بیفته و به روز امروز برسیم که بخشی از جامعه ایران بگه قربونت برم امپریالیست برگرد. این داستان. و اشاره نمی کنن که همین خمینی و جمهوری اسلامی چه همکاری های با امپریالیست و صهیونیست نه تنها در 10 سال اول خمینی، حکومت خمینی، چه اسلحه‌ای به اینا دادن که هم جنگ ایران و عراق ادامه پیدا بکنه و بعد هاشمی رفسنجانی چطور سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی رو پیاده کرد تا تا اقتصاد امروز رو به روز امروز برسونه و صدها نفر شیکاگو بویز تربیت کرد که اقتصاد ایران رو به روز امروز برسونه و از نظر داخلی ایران رو به این مرحله بغایت خطرناک برسونه که بخشی از جامعه بگه قربونت برم برگردی. تا زمانی که شوروی از هم فرو پاشید، نیروهای چپ و مجاهد قتل عام شدند، سیاستهاشون اونطوری که میخواستن پیاده شدند، هم عراق تضعیف شد هم ایران تضعیف شد و شوروی که از هم فرو پاشید به فکر فول سپکتروم دامیننس، تسلط بلا منازع بر جهان افتادند که باید 7 کشور از پا در بیان و از جمله ایران. و از اون موقع بود که رژیم متوجه شد که علی رغم تمام کمک هایی که به امپریالیسم کرده، اینا خیال برانداختن و داغون کردن خودش رو دارن. برای چه سیاستی؟ پیاده کردن اسرائیل بزرگ، یعنی تجزیه لبنان، تجزیه سوریه، تجزیه عراق و بالاخره تجزیه ایران، که رژیم شروع کرد به مقاومت. و از اون موقع است که بی بی سی لحنش عوض شده و حالا اشک می‌ریزه، ناراحت از این که در سیستم قضایی ایران فساد هست و و و و منتها بی بی سی هم در سال 1632 53 میلادی یه آلترناتیو داشت در روم که آقای کرمیت روزولت راحت آوردش و تاج پادشاهی بر سرش گذاشت، به مدت 25 سال ایران فروشی کرد، خیانت کرد، کشور رو لگدکوب اجنبی کرد، سایه سبک رو بر ایران مسلط کرد. تاریخ مصرفش که تموم شد، آلترناتیو دیگه ای نمک زده توی نجف داشتن که سالهای سال CIA باز در رابطه بود و مردم انقلاب عظیمی کردن، منتها اینا جد اصاف کنه این آدم قرون وسطایی قاتل شدن که ایران رو به روز امروز رسونده. این تاریخ ها رو در این مقاله ای که اکبر گنجی نوشته طبیعتاً شما نمیتونید ببینید، اگر چنین مطالبی تو مقالهش بود که هر هفته و هر ماه دعوتش نمی کردن به بی بی سی به عنوان مرشبت نظری پرداز و متفکر. ایناست منتها اکبر گنجی یه چیزی علت این که اسم ایشون رو میبرم برای این که باهوشترین و رادیکالترین اصلاح طلبه، برای این که بعضی ها میگن اصلاح طلب که شما میگی یه طیف هم. این دیگه رادیکالترینشونه و باهوشترینشونه. شاید یه چیز دیگه را فراموش کردن نظر تاریخی که همین صاحبان بی بی سی یعنی MI6 و MI5 دستگاه های اینتلیجنس سرویس انگلیس و آقای ادوارد براون و لورد کرومر از اواخر قرن 19 پشت اسلام سیاسی بودن، اخوان المسلمین رو پای گذاری کردن. همین اخوان المسلمین در رابطه با آیت الله کاشانی و بهبهانی و اونهایی بودن که در سال 57 به قدرت رسیدن، یعنی خمینی و فدایان اسلام که شعبه از اخوان المسلمینه. اونو هم فراموش میکنن که امپریالیسم اسلام سیاسی رو به عنوان یک اهرم چند لااقل یک قرن ازش استفاده کرد. فقط در ایران نه، در پاکستان ضیاءالحق رو به قدرت رسوندن، در اینکه ذوالفقار علی بوتو که به هر حال گرایش ملی داشت از بین ببرن، اسامه بن لادن رو قهرمان جنگنده علیه کفار درست کردن، در اینکه افغانستان رو از پا در بیارن و دولتی رو که به هر حال داشت برای افغانستان کار می کرد از کار بندازن. ابوبکر البغدادی رو در پایگاه های عراقشون درست کردن برای اینکه بیاد و دمشق رو تسخیر بکنه و به قدرت برسه و دولت غیر مذهبی سوریه رو از پا در بیاره و حکومت اسلامی درست بکنه و یک مملکت اسلامی در غرب و شمال سوریه، شرق سوریه و شمالش و غرب عراق درست بکنن و کردستان رو، یعنی تمام منطقه نفتخیز این سوریه و عراق رو زیر سیطره خودشون بیارن. حالا که در این برنامه هاشون با شکست روبرو شدن، لااقل فعلا ایران جزء دشمنان بی بی سی شده و خیال اینو دارن که دوباره براندازی بکنن و آلترناتیو دیگه ای رو بیارن. ببینیم این آلترناتیو بی بی سی و صدای امریکا و من و تو و ایران اینترنشنال و کلهم اجمعون، تمام به اصطلاح تلویزیون های لس انجلسی و واشنگتن و امثال هم کیان آلترناتیوی میدونن که ندارن. رضا پهلوی، مریم رجوی، حسن شریعت مداری میدونن که این آلترناتیو نیستن و در اون نتیجه هدف بی بی سی، هدف صدای امریکا، هدف من و تو، هدف ایران اینترنشنال، هدف نیویورک تایمز، هدف واشنگتن پست، تمام اینا تجزیه ایرانه. اونه داشتن. منتها تحولاتی در صورت میگیره که جلوی جنایت های ضد بشریه و ضد ایرانی اینها رو میتونه بگیره. مسئله ایران در ایران باید حل بشه توسط مردم ایران و نه این جنایتکارهای تاریخ که چه جنایات علیه بشریت کردن که من فقط گوشه هایش رو برای عزیزان طبق اخبار دیدم روی اخبار، ولی بعدم صحبت می کنم که از 1619 تا به امروز در امریکا چی گذشته، چه بر سر بومیان آوردن، چه قتل عامی کرد، چه بر سر افریقایی تبارها آوردن که نتایجش رو امروز می‌بینیم و سیاهان دارن بیدار میشن به همراه سفیدها، به همراه لاتینوها، به همراه آسیایی‌ها. بشر داره بیدار میشه، بشر داره اینا رو، چون سیستم به طور بنیانی از بنیان دچار بحرانه. بنابراین میرم و دو تا مقاله رو که من از نیویورک تایمز ترجمه کردم برای عزیزان میخونم. پیپر آف رکورد. در این حال باید یه توضیحی برای عزیزان بدم که چرا اخیرا من این هم از نیویورک تایمز. ما میدونیم که نیویورک تایمز مصممه که ترامپ دوباره انتخاب نشه و در نتیجه الان بیش از 3 ساله که همینطور در فکر برانداختن ترامپه. نتیجه آن که کلی داره افشاگری میکنه و تبدیل به یه روزنامه قابل خوندن شده. شما ببینید این دوتا مقاله، یکیش نیکولاس کریستوف. برای عزیزان من گفتم که نیکولاس کریستوف سالهای سال خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز در چین بوده و یه آدم دست‌راستی صهیونیسته. ولی ببینید الان این مقاله رو، تیتر مقاله هست، این مال عرشبت که در ششم جون، یعنی عرشبت که شنبه‌ای که من خدمت عزیزان بودم این نوشته شده، اونتا من در یک شنبه گرفت. میگه اگر ویدیوی جورج فلوید نبود چه میشد؟ اگر این دختر سیاه‌پوست این ویدیوی 9 دقیقه‌ای رو تهیه نمی کرد و نمی اومد توی دنیای مجازی و این جنایت رو بشریت نمی دید چی می شد؟ تصور کنید که هیچ کس کشتن جورج فلوید به دست پلیس مینیاپولیس رو با ویدیو نشان نداده بود. در اون صورت به طور خیلی ساده و بی‌ضرر اعلام می شد که او در برابر پلیس مقاومت کرده و کشته شده. تمام. در سال 1000 نفر رو، 1001 نفر رو، 1004 نفر رو عضو میکنه پلیس میکشه که اکثرا سیاه پوست و لاتینو رنگین پوستن. صداش در میاد. ده ها هزار انسانی رو که اینا آمار گرفته شده کشتن، فقط 3 تا پلیس محکوم شدن. ده ها هزار کشته. و هیچ کس نمی دانست که جورج فلوید کیه. اما اکنون وحشت و انزجار اون ویدیو اعتراض کنونی را در سطح جهانی برانگیخته است. در این ویدیو نژاد پرستی به همون اندازه با گوشت و پوست احساس می شود که آویزان کردن سیاهان از درخت. موقعی که من راجع به تاریخ از هفته آینده صحبت می کنم، لینچینگ، که اینا چند هزار سیاه پوست و این ضد بشرها از درخت آویزان کردن و اونجا جشن می گرفتند، سفره می انداختند، مشروب و میوه پخش می کردند، در حالی که این سیاه از درخت آویزون بود و جان داده بود و یا جان می داد. لذت می بردن. یک چنین حیوانات سبویان اینا. اما هیچ ویدیویی دست به دست نمی گرد. هر شبت که اما هیچ ویدیویی دست به دست نمی گردد تا نشان دهد که بی عدالتی چگونه بیداد می کند. برای بی‌عدالتی که ویدیوی وجود نداره. هیچ ویدیوی وجود ندارد تا نشان دهد که یک پسر سیاه‌پوست همین امروز در شهر واشنگتن، بعضی از این رادیو تلویزیون ها، من اینجا باید چیزایی رو مطرح بکنم که بی بی سی میتونه اینا رو مطرح بکنه. صدای امریکا، من و تو، ایران اینترنشنال. همین امروز در شهر واشنگتن یک پسر سیاه پوست، نه تنها در واشنگتن، در میزوری، در آلاباما، در لوئیزیانا، در میسیسیپی و دیگر ایالات، طول عمرش کوتاه‌تر از یک پسر بنگلادشی و یا هندیه. اینه آقای اکبر گنجی هم راجع به این قضایا صحبت نمی کنه. هیچ ویدیوی وجود ندارد تا نشان دهد که اطفال سیاه‌پوست هنوز به طور حساب شده و سیستماتیک به مدارس درجه دو پرتاب می شوند، همونطور که در دوران جیم کرو، حالا صحبتش رو خواهم کرد که دوران جیم کرو برای اینکه فکر میکنن که لینکلن هر شبه که بردهداری رو برداشت. بردهداری برداشته شده. همین امروز بردهداری برداشته شده. به زندانهای امریکا نگاه کنید. 2.5 میلیون زندانی که نزدیک به 2/3 رنگین پوست و بویژه سیاه پوستن کار بردگی ازشون میکشن. بردگی ادامه داره. نزدیک به 15% از کودکان سیاه پوست و لاتینو در مدارسی تحصیل میکنن که کاملا از نوع تبعیض نژادی است و فقط 1% سفید پوست اون مدارسه. هیچ ویدیوی وجود ندارد تا نشان دهد که مرگ و میر سیاهان در اثر ویروس کرونا 2 برابر سفید پوستان است و یا در اثر اخراج‌های اخیر از کار بیش از نیمی از سیاهان 50% بیکارند. بعد میگه که رابرت کندی قبل از قتلش به چه دلیل رابرت کندی رو کشتن؟ به چه دلیل مالکوم اکس رو کشتن؟ به چه دلیل هر شبت که مارتین لوتر کینگ رو کشتن؟ و قتل عام کردن پلنگان سیاه رو و همینطور سیاهان رو میکشن. ببینید رابرت کندی چی میگه؟ خشونت نوع دیگری وجود دارد که به همون اندازه گلوله و بمب مخرب و کشنده در شب است و اون هم خشونت رسمی و نهادینه شده اینستیتوشنال. بی تفاوتی، بی عملی و تباه شدگی اجتماعی آهسته و تدریجی، این اون خشونتی است که فقرا گرفتار آنند. این آن چیزی است که روابط میان مردم را به دلیل رنگ پوست مسموم می کند. این آن نابودی آهسته و آرام یک کودک با گرسنگی، با مدارس بدون کتاب و خانه بدون گرماست. نیکولاس کریستوف فراموش میکنه که بره به عمق قضیه، که من دهه 90 در جواب بخشی از این چپهای بریده، ببینید تبعیض نژادی ببینید چی کار میکنه. به تازگی بخشهایی از نتایج یک پژوهش گسترده 3 ساله به سرپرستی بنیاد کارنگی که توسط گروهی از برجسته‌ترین دانشمندان، پژوهشگران، سیاستمداران، پزشکان و جامعه شناسان امریکا پیرامون وضع کودکان نوزاد تا 3 ساله. دلم میخواد عزیزان به اینا دقت بکنن. نوزادان 3 ساله در این کشور یعنی در امریکا انجام شده، انتشار یافته که از جمله در آن می‌خوانیم تجربه کودکان در نخستین سالهای زندگی تعیین کننده شمار سلول‌های مغزی. جامعه شناسا باید برن و فیزیولوژی مغز رو مطالعه بکنن که ویتامین ها، مینرال ها یعنی مواد معدنی بسیار ریز، پروتئین ها چه نقشی در تکوین سلول های مغزی در قشر خاکستری مغز دارن، جایی که تفکر مرکز تفکر و شعور انسانه. نژاد پرستا این مسائل رو، فیزیولوژی مغز رو نمیخوان برن پالئونتولوژی بخونن که بشر چگونه بشر شد و غیره و غیره. بنابراین در نخستین سالهای زندگی تعیین کننده شمار سلولهای مغزی و الیاف عصبی یعنی نورون هاست که میتوانن برای آینده قرار فعال بشن. مرکز شعور مرکز هوش و تکامل یافتن. این تجربه همچنین تعیین کننده برقراری ارتباطات و نقاط پیوند سیناپس که سلول‌های عصبی به هم وصل میشن. میان سلول‌های عصبی فعالیت این اعصاب و ارتباطات پیچیده میان آنهاست که زیربنای فراگیری و دانش آینده کودکان را تشکیل میدهد. طفلی که در رحم مادرش به مادر ویتامین یعنی سبزی و میوه تازه یعنی پروتئین یعنی گوشت و حبوبات نرسه، این بچه ناقص الخلقه به دنیا میاد، کوچولو به دنیا میاد، قدش کوتاه‌تر از یه اروپاییه، پوستش تیره تر از یه اروپاییه. اینا ژنتیکه یا مسئله اجتماعیه؟ آیا نیچر یا نرچر؟ فاشیست ها میگن نیچر. انسان همینه که به دنیا میاد، همه یه به اصطلاح چیزاش از درون چیز مادر، به اصطلاح از رحم مادر. مسائل اجتماعی، مسئله تغذیه، مسئله رفاه اجتماعی، یعنی نرچر، اینه که جامعه چه کار میکنه، این مهم نیست. نیچر مهمه که زیربنای فراگیری به دانش آینده کودکان را تشکیل میدهد. دانشمندان دستگاه اعصاب به این نتیجه رسیدن که هنگام رشد و بلوغ مغز سلولهای عصبی و ارتباطاتی که مورد استفاده قرار نمیگیرند، او خیشه تو غذابت نرسه، اون سلول از بین میرن، به تجویز از کار میفتند و رو به تباهی میدارن. از این رو انگیزه های موجود در نخستین سالهای زندگی طفل نقشی تعیین کننده در تکامل فکری و جسمی آنان دارد. بگذاریم که موقعی که یه خانواده گرسنگی بکشه چه رفتاری با بچهش میکنه، چطور مورد سوء استفاده به قول معروف آزار جنسی قرار، آزار جسمی قرار میگیره. آیا این هیچ ربطی به مسائل اجتماعی و سیاسی نداره؟ آمار پزشکی میخواستم این را اضافه بکنم به مقاله نیکلاس کریستوف. آمار پزشکی شاهد این واقعیات است. کودک سیاه پوستی که در امریکا زاییده می شود شانس مرگ و میرش دو برابر نژاد سفیده و شانس مرگ و میر مادر سیاه پوست دو برابر و نیمه مادر سفید پوست در حین آبستنی و زایمانه. میشل ویلیامز رئیس بخش بهداشت عمومی دانشگاه هاروارد به نیکلاس کریستوف نویسنده مقاله میگوید نجات پرستی هیچ دست کمی از بحران بهداشت عمومی ندارد. این واقعیت تنها شامل بلای خشونت پلیس علیه سیاه پوستان و قتل بیش از اندازه آنها نیست، بلکه بقایای سیستم برگیه و تبعیض نژادی است که در حوزه بهداشت عمومی شاهد آن هستیم. مال دانشگاه هاروارده. البته این بخش از دانشگاه هاروارد آدم های نسبتا ترقی‌خواه توش هست، در خلاف بعضی از قسمت های دیگر. نژاد پرستی سیاه پوستان را از مواهب پیشرفتی که در طول تاریخ برای آن مبارزه کردن قربانی دادن و برایش خون دادن محروم کرده است. این واقعیت خود را به هزاران شکل نشان می دهد، از مدارس با بودجه ناچیز تا خدمات پزشکی درب و داغون و برنامه های اجتماعی درب و داغون، از تبعیض مالی که حالا مقاله بعدی راجع به تبعیض مالی برای عزیزان می خونم، تا زندانی کردن دست جمعی، از مانع تراشی های ارسرت که حتی تا خشونت و بیرحمی پلیس و غیره، این همه بیشک هم به سلامت اونها و هم مرگ و میر زودرس آنان کمک می کند. مجمع بیماری های عفونی کودکان چند روز پیش در بیانیه اعلام داشته است: نژادپرستی ساختاریه. حالا آمار و ارقام رو برای عزیزان می خونم که تا همین چند وقت پیش بسیاری از سفید پوستان می گفتن آره it's a bad apple، یه سیب گندیده شیم، همه یه پولیس ها اینطور نیستن، ساختاری نیست، سیستماتیک نیست. نجات پرستی ساختاری برای سلامت کودکان زیانش بیشتر از بیماری های عفونی و از جمله ویروس کرونا است. جامعه شناسی چون اورلاندو پترسون مشاهده کرده است که سفید پوستان، حالا ببینید برخورد سفید پوستان، نظرشون به طور فزاینده‌ای در مورد مسائل نژادی پیشرفت کرده، اما هنوز اغلب از سیاست‌های پشتیبانی می‌کنن که به ضرر افریقای تبار است. نظرم اینه که اینم داره تغییر می‌کنه. به طور مثال در مناطق ثروتمند حومه شهرها با سکونت دیگر نژادها، موقعی که یه سیاه‌پوست میاد یه خونه می‌خره در منطقه نسبتاً مرفه، قیمت خونه‌ها میره پایین. مخصوصاً میره پایین. که سیاه‌پوستا دیگه نیان و یا سفیدپوستا اونجا رو ترک میکنن یکی پس از دیگری، دوباره اون محله سیاه‌پوست میشه. به طور مثال در مناطق ثروتمند حومه شهرها با سکونت دیگر نژادها و یا تأمین مسکن با قیمت مناسب مخالفت میکنن و به این ترتیب جدایی نژادی کمک میکنن. یا ممکن است از بودجه ناچیز آموزش محلی حمایت بکنن. موقعی که شما بودجه به اندازه کافی نداشته باشید، مدارس زمستونا گرما به اندازه کافی ندارن، دیوارا رنگاشون سرب توشه که موقعی که پوسته پوسته میشه میره تو حلق اینا، خود سرب لد پویزنینگ، مسمومیت با سرب به وجود میاره که باعث عقب ماندگی میشه. بچه ها تو خونه های فقیر اینجوری هم رنگ خونه شون سمه، که نتیجهش مدارس با شکل تبعیض نژادیه. رکر جانسون استاد سیاست های اجتماعی در دانشگاه برکلی و نویسنده کتاب کودکان رؤیا درباره ادغام نژادی میگوید محدودیت و جدایی در مدارسی با بودجه ناچیز سرنوشت آینده و شانس پیشرفت اطفال را برباد می‌دهد. از رحم مادر و از گهواره تا گور این تبعیض‌ها. جانسون دریافته است که حالا این عزیزان دقت بکنن که میگن آره نجات پرستی بوده ولی به تدریج کاهش پیدا کرده. همین آقای اکبر گنجی در مقاله هاش می‌نویسه، میگه آره اینجوری بوده ولی کم کم و کم کم از بین رفته و دموکراسی شکوفا شده. جانسون دریافته است که اوج ادغام نژادی در مدارس زیر فشار جنبش‌های دهه 60 و 70 سال 1988 بوده و از اون پس جدایی نژادی شدت گرفته تا به امروز، رو به قهقرا رفته، بهبود پیدا کرده. نژاد پرستی ساختاری doesn't go viral، مانند ویدیوی کشتن جورج فلوید به سرعت پخش نمیشه، ویرال نمیشه، اما به همون اندازه کشنده است. تحقیق جدیدی بر پایه مدارک بیمه نشان می‌دهد که وقتی سیاه‌پوستان و سفیدپوستان با علائم ابتلا به ویروس کرونا مثل تب، سرفه برای کمک پزشکی مراجعه می‌کنند، شانس این که سیاهان را آزمایش ویروسی بکنن کمتره. یه چنین جامعه ای میتونه اسمش رو دموکراسی بذاره؟ حالا جنبه های دیگرش رو برای عزیزان عرض میکنم. من دارم درباره دکترهای فکر میکنم که سیاه پوستان رو آزمایش نکردن و حالا اظهار پشیمانی میکنن و غیره و غیره. به طور مثال پژوهشگران دریافتن، حالا ببینید، فقط در پزشکی نیست، فقط مسائل مالی نیست، دنیای ورزش رو نگاه کنید. دریافتن که داورهای حرفه‌ای بیسبال زمانی که توپ به هدف میخوره، اینو بهش میگن استرایک، پرتاب کننده یه تیر، پرتاب کننده یه توپ، اگه یه پیچر و گیرنده آن از یک نژاد باشن، اکثرا به نفع بازیکنان سفید پوسته که استرایک، they call it استرایک. و همین ترتیب داوران بسکتبال معمولا فاول یا خطایی که میگیرن بیشتر به نژادهایی به اصطلاح رنگین پوستا رو از اون خطا یا فول میگیرن یا فاول میگیرن. این یه مقاله بود که برای عزیزان، البته ایشون یه مقدار اظهار امیدواری میکنه و غیره و غیره، حالا باید ببینیم. واقعا من خودم هم یک تغییرات مهمی، عزیزان باید تظاهرات دو هفته گذشته رو نگاه بکنم که چه علارغم وجود ویروس کرونا مردم اینطور اومدن تو خیابونا. حالا اخبار رو میخونم که چطور مجسمه های این نژاد پرستا و طرفداران نژاد پرستی چطور یکی پس از دیگری از جمله چرچیل جنایتکار رو مردم انگلیس میخوان پایین بکشن. آقای جانسون ببینید چه طرفداری از این آدم جانی از وینستون چرچیل میکنه. ببینید راجب هندی ها چی گفته چرچی، راجب سیاهان چی گفته، راجب رنگین پوستا چی گفته، چه جنایاتی را این آدم ضد بشر که جز قهرماناشونه مرتکب شده. مقاله دیگه ای هست که ران لیبر و تارا سیگل برنارد، اینو عرصبت که روز چهارشنبه، چهشنبه عضو میخوام، چهشنبه گذشته در نیویورک تایمز نوشته، راجع به اینه که تبعیض نژادی در حوزه مالی در امریکا، عدالت اقتصادی برای عدالت و برابری نژادی جنبه حیاتی داره، پایشه، اصل و اساسشه. اما سیاه پوستان امریکا در هر مرحله از زندگی از سفید پوستان دسترسی مالی کمتری دارن. تبعیض کامل بانک ها. اولین کسایی که خونه هاشون رو از دست میدن، زندگیشون رو از دست میدن. ما بی عدالتی گذاشتن زانوی پلیس سفید پوستی بر گردن فرد سیاه پوست دستبند زده ای که دارد جان میدهد را نمیتوانیم از نظر کمی اندازه گیری بکنیم. اما بی عدالتی و نابرابری را که در پشت بی عدالتی بالا قرار دارد میتوانیم اندازه گیری بکنیم. از نظر مالی که در پشت این کشتار هاست. پول یعنی دلار مانند هوا برای ادامه حیات لازمه. اگه دلار در دست مردم نباشه چی کار میکنن؟ حیاتشون ادامه نمیتونه پیدا بکنن. و از این جهت سیاهان امریکا در هر مرحله از زندگی، از زمان تولد نگهواره تا گور، دسترسی کمتری به آن دارن. طنز تلخ روزگار این است که این عجیبه، هر چه فقیرتر باشی گرانتر برایت تمام می شود، همه چیز تو محلای سیاه پوست گرونتره، خاربار، میوه یا هر چی که هست. دانشجویان سیاه پوست برای رفتن به کالج نیاز بیشتری به وام گرفتن دارن. حالا صحبت میکنه که چرا؟ برای که خانواده پول نداره که مثل خانواده های پولدار که به صورت پسنداز بکنه به بچهش و برای یک کالج بچهش از موقعی که بچهش به دنیا میاد یه صندوق براش درست میکنه، پسنداز میکنه براش برای کالجش. سیاه ها میتونن این کار رو بکنن، بنابراین نیاز بیشتری به وام گرفتن دارن. اما شانس به دست آوردن شغل با درآمد بالا برایشون بسیار کمتره، حتی بعد از این که رفتن به کالج. برای گیر آوردن کالج تبعیض ایجاد، تبعیض قائل میشن و از این رو توان بازپرداخت وام کمتر و میزان نکول یا دیفالت بالاتره. خب نتیجه این چی میشه؟ باید اون وقت بهره بالاتری بپردازن و از این رو باید بهره بیشتری بپردازن. به همین دلیل نمیتوانن برای دوران بازنشستگی پس اندازی بکنن. یه سیکل معیوبه، ریش سایکل زندگیشون، و برای نسل آیندهشون چیزی باقی بگذارن. چنین بی عدالتی و نابرابریه از گهوار تا گوری که سیاهان امریکا گرفتار آن هستن، نابرابری در قدرت اجتماعی و سیاسی به وجود میاره. قدرت سیاسی و اجتماعی دست کیه؟ میلیاردرها. از بچه نوپا در مهد کودک گرفته، من از رحم مادر شروع کردم که چه بر سر اینا میاد. از اونجا باید شروع کرد، از رحم مادر، از زمانی که نطفه بچه بسته میشه. از بچه نوپا در مهد کودک گرفته تا مواظبت مطمئن از بچه در اوان زندگی، همه و همه در این کشور مخارج فراوان دارن. تو به دست یه آدم مطمئن بسپاری؟ در یه جای مطمئن بسپاری؟ در اروپا این چیزا هست، کودکستان ها، مهد کودک ها. خود من بچه هم رفتن موقعی که ما در اتریش بودیم به دست آدم های مطمئن که دلسوز بچه هان. و خانواده سیاه پوست توانایی مالی چنین مخارجی رو نداره. در نتیجه سرگردون میشه بچه. طبق تحقیقی در سال 2018 توسط مرکز پژوهش درباره فقر و سیاست‌های اجتماعی، هرچند که Center for Poverty and Social Policy، صورت گرفته، یک خانواده سیاه‌پوست با طفل نوزاد درآمد به طور متوسط 36,000 دلاره. موقعی که متوسط یا میانگین میگن از 10,000 بگیر تا 80,000 که خیلی هاشون 10 تا 20,000 دلاری هم. در برای خانواده سیاه سفید پوست 80,000 دلاره. اگر خانواده یا طفلی در اون خانواده زندگی رو با درآمد کمتری آغاز بکنه، آینده به همان اندازه برایش مشکل‌تر خواهد. به طور مثال هر دلار پسنداز میتواند برای آموزش دانشگاهی کمک بکنه. حتی اگر جوان سیاه پوستی با سختی وارد کالج بشه، شانس فارغ التحصیلیش به دلایل بالا در سال 2017 38.9% بوده، در حالی که برای یک جوان سیاه سفید پوست 64.8%، دو برابر تقریبا که فارغ التحصیل بشه. حتی پس از فارغ التحصیلی چون بیش از دیگر گروه های اجتماعی وام گرفتن، 21% توان بازپرداخت آن را دارن. در نتیجه موقعی که میرن به بانک بانک به سختی بهشون میده وام و با بهره بالا. شکاف میان مزد و مزایای سیاه پوستان به سفید پوستان، بله ببینید، مزد در 2019 شدیدتر و عمیقتر از آغاز این قرن بوده است. آقای اکبر گنجی، بدتر از آغاز این قرن بوده است. شیر قهقرایی، و این فقط مربوط به میزان تحصیلات نیست. فرد سیاه پوست با تحصیلات مساوی، فرض کنیم رفت کالج، فارغ التحصیل هم شد، با تحصیلات مساوی با سفید پوست، در ازای هر دلار برای سفید پوست 82 سنت حقوق میگیرند. لاتینوها 90 سنت، زن سیاه پوست 64 سنت. دموکراسی. شکاف عمیق در صاحب خانه بودن در 50 سال اخیر بی سابقه بوده در بین سیاه پوستا. در سال 2018 72% از سیاه پوست سفید پوستان صاحب خانه بودن، 72% سفید پوستان، سیاه پوستان 41.7%، لاتینه ها 47.5% و آسیایی ها 59.5%. پژوهشی که در 2013 صورت گرفته از افراد 30 تا 59 ساله، ازشون پرسیدن در مورد ارشیه، 23% سفید پوستان ارشیه بهشون رسیده که درصد نسبتاً بالاییه، در حالی که برای سیاه پوستان 9%. یکی از چیزهای اینه که پشتیبانی ندارن. بعضی از به اصطلاح بخش های جامعه هستن که به محضی که یه جوانشون، یه خانوادهشون براش یه جشن مخصوص میذارن، کلی تو حسابش میذارن. عزیزان میدونم، بنابراین با اطمینان خاطر به تحصیلشون ادامه میدن. برای سیاه پوست‌ها چنین چیزی نیست. حالا چند تا خبر برای عزیزان میخونم که نقاط امید تو ایناست. باز از نیویورک تایمز مقاله ای که تاماس اتسل، مقالات جالب اینم تاماس اتسل می‌نویسه. از قول پاتریک مری میگه که به نظر میرسد که از نظر افکار عمومی درباره این که سفید پوستان امریکا فکر می کنن مردم سیاه پوست در مواجهه با پلیس در معرض خطر قرار می گیرن، در حالی که برای خودشون چنین نیست، به نقطه عطفی رسیده ای. 57% از سفید پوست ها فکر می کنن که اگر پلیس با وضع مشکلی برخورد، امکان کاربرد زور علیه یک سیاه پوست بسیار بیشتر از یک سفید پوست است. اینا تازه است. طرفداری از جنبش Black Life Matters، یعنی جان سیاه پوستان هم یه ارزشی داره، شدیداً بالا رفته. عزیزان به این آمار دقت کنید. در 17 آوریل 2020، 17 آوریل همش دو سه ماه پیشه، 42% از Black Lives Matter طرفداری می کردن و 31% مخالف آن بودن. به ششم ماه ژوئن که می رسیم، یعنی 12 روز پس از درگذشت جورج فلوید، طرفداری از Black Lives Matter به 52% افزایش یافت و مخالفین آن به 24% کاهش یافته. این تن آقای دونالد ترامپ رو میلرزونه، فاشیست ها رو میلرزونه. خبر دیگه از واشنگتن پست. این مال سه‌شنبه نهم جون. 69% از امریکاییان نظرشون این است که کشتن جورج فلوید نشانه مشکل بزرگتر و سیستمیک، یعنی ساختاری، در دستگاه پلیس است. 69%. 29% میگویند این یک واقعه منفرد، bad apple، اینجا بهش میگن و استثنائیست، یعنی مشکل اساسی در دستگاه پلیس نیست. در مقایسه در 2014 هنگام کشتن مایکل براون در زمان آقای اوباما که چطور بلک لایف ماترز رو خرد و متلاشی کرد این افریقایی تبار خائن و خیانتکار، در مقایسه در 2014 هنگام کشتن مایکل براون جوان سیاه‌پوست در فردسون میزوری، 43% امریکاییان فکر می‌کردن این قتل نشانه مشکل بزرگتری در دستگاه پلیسه. 69% حالا، در مقایسه با 43% در 2014. و 51% فکر می‌کردن این یک مورد منفرد و جسته گریخته است، یعنی اکثریت فکر می‌کردن این یه مسئله منفرده. 74% از مردم امریکا از تظاهرات این دو هفته گذشته حمایت میکنن. واشنگتن پست داره اینا میگه. 87% از دموکرات ها و 76% از مستقل ها و حتی 53% از جمهوری خواهان از این تظاهرات دفاع کردن. 2/3 سفید پوستان و 3/4 سیاه پوستان میگوین کشتن جورج فلوید نشانه مشکل بزرگتری میان نیروی پلیسه. از نیویورک تایمز 5 جون اخباری رو که مربوط به این قضیه است برای عزیزان میخوام بخونم. طبق آمار دانشگاه مانموث 76% امریکاییان شامل 71% سفیدپوستان نژادپرستی و تبعیض را مسئله بزرگ می‌دانند. 26% این افزایش نسبت به 2015. 57% از مردم می‌گویند خشم مردم کاملا قابل توجیه است. برخلاف آقای احمد زیدآبادی که ببینید چطور اعتراض کرده به عباس عبدی. عباس عبدی نوشته که مردم خشمگین بودن که به این مغازه ها یا جایی رو آتش زدن. اون وقت احمد زیدآبادی میگه نخیر، اینا مشتی شورشگر به اصطلاح اوباشن و این آتش زدن ها جز ذات ایناست، در اثر خشم نیست. یه همچین چیزی در واقع اشون ناراحته از اینکه این تظاهرات اعتراضات در امریکا صورت گرفت. جالب این برام موقعی که من جواب آقای عباس عبدی رو دیدم که چه تحولات حتی در بین خود اصلاح طلبا در صورت میگیره. عباس عبدی یکی از دست راستی ترینشون بوده، هم در مورد هواپیمای اوکراینی مقاله جالبی نوشت، هم در مورد این شورش ها یا در واقع تظاهرات، منم اسمشو گذاشتم شورش، هرچی اسمشو بذاریم، به نظر من یه جنبشه. 57% از مردم میگویند خشم مردم کاملا قابل توجیه است. 21% دیگر میگویند تا حدی قابل توجیه است، یعنی نزدیک به 80% قابل توجیه میدوننش. در آمار CBC 57% از مردم میگویند رفتار پلیس با سیاه‌پوستان خشن‌تر از رفتار با سیاه پوستانه. در این حال یک سلسله به اصطلاح پیامدهای دیگه داشته که میخوام اینا رو هم برای عزیزان بخونم که از نظر سیاسی بسیار مهمه. واشنگتن پست: بایدن میگوید که ترامپ کوشش خواهد کرد نتایج انتخابات را بدزدد. حالا ببینید، همین واشنگتن پست راجع به آقای جو بایدن چی نوشته. موقعی که من از بعضیا انتقاد میکنم، از جمله نوم چامسکی، بعضی از عزیزان ناراحت میشن. از یه انسان بزرگی آدم چنین انتظاری رو در این بزنگاه های تاریخی نداره که تو بری دنبال یه آدم جانی مثل هیلری کلینتون یا بری دنبال یه آدم جانی مثل جو بایدن. به چه دلیل؟ کریس هجز که یکی از شاگرداش بود سفرش رو جدا کرد ازش. اینه که آدم گاهی قاد به قول معروف میخواد جریه کنه، ولی اینه، بعد مواظب این آدم های معروف بود. یا در میاد میگه که آره انقلاب اکتبر یه کودتا بوده. بگذاریم، حالا بعدم صحبت میکنم که چرا با پایه های ایدئولوژی که یک چنین موضع‌گیری هایی. واشنگتن پست: بایدن طرفدار سرسخت دو لایحه بوده. دونالد ترامپ هیچ وقت نه تو سنای امریکا هیچ پستی نداشته که طرفداری از این لوایح بکنه. جو بایدن الان 50 سال تو سیاست های امریکاست و ببینید از چه لوایحی دفاع کرده. از کودتای اوکراین چه دفاعی کرده؟ از حمله نابودگر به لیبی، حمله به افغانستان، حمله به عراق چه طرفداری کرد؟ ولی راجع به خود امریکا از دو لایحه. او طراح لایحه کرایم بیل در زمان کلینتون. کرایم بیل یعنی لایحه جنایت یا لایحه جنایت مستقیما علیه لاتینوها به سیاه پوستان بود که زندانها رو پر کرد در 1994 و طرفدار سرسخت War on Drugs در سالهای دهه 1980 در زمان ریگان اصل بسلات برای علیه سیاه بود. یعنی طرفداری از بردهداری. این آقای بایدن میخواستن این خبر واشنگتن پست رو هم برای عزیزان بخونم که حتی واشنگتن پست داره میگه که بایدن کیه. منطقه بین دو تا آدم جانی مردم امریکا گیر کردن. حالا عواقب دیگه این تظاهرات. اسوسییتد پرس: جنرال مارک میلی رئیس ستاد ارتش در نطق امروز خود روز چهارشنبه در دانشگاه دفاع ملی از همراهیش با ترامپ در روز اول جون، یعنی دوشنبه گذشته، دوشنبه هفته قبل. عزیزان به یاد بیارن که من هفته قبل راجع به اتفاقات روز دوشنبه اون هفته صحبت کردم که چطور اومد به اون کلیسا انجیل رو در دستش گرفته امسالام و همین آقای جنرال میلی پشترش بود، همین آقای مارک اسپر پشترش بود و البته دامادش و دخترش پشترش بودن. بعد از اون که با اون توحش و بربریت جمعیت مسالمت آمیز رو در و داغون کردن، اونجا رو پاک کردن، بین دو تا صف پلیس اومد و رفت به طرف. بگه که همراهیش با ترامپ در روز اول جون برای رفتن به کلیسای سن جان اظهار پشیمانی کرده، سفرش رو از ترامپ جدا کرده که نشانه اختلاف پنتاگون با کاخ سفیده. اسوسییتد پرس: اون میگوید قرار بود پنتاگون غیر سیاسی باشد، حالا داره توجیه میکنه و همراهی با ترامپ در اون راهپیمایی نقض این اصل است. مارک اسپر هم میدونیم که به اصطلاح سفرش جدا کرد، هنوز نگفته است که اشتباه کرده، فقط گفته که نمیدانسته این کار برای اسب گرفتن و امثال هم و امثال هم. خبر دیگه، نیویورک تایمز همون روز چهارشنبه، عرض میخوام پنجشنبه، مال پریروز، کاربرد تاکتیک های تهاجمی، عزیزان میدونن ارتش امریکا نوعی تقدس داره به دلیل تبلیغات عظیمی که مجتمع نظامی صنعتی برای مقدس نشون دادن ارتش امریکا، چه کارشون کشتن کشتارهای کشورهای دیگه است، در عراق، در افغانستان، در لیبی، در جاهای دیگه. علت این که نذاشتن ارتش وارد بشه، میخواستن که این تقدس از بین نره. ولی ببینید گارد ملی که واقعا قرار گارد ملی برای سوانح طبیعی به مردم کمک بکنه، زلزله بیاد، سیلی بیاد، سدی بشکنه و غیره و غیره. حالا ببینید گارد ملی مال خود واشنگتن زیر نظر پنتاگونه، بنابراین بخشی از ارتشه و زیر نظر رئیس جمهوره، بنابراین مستقیما بخشی از ارتشه و اینا وارد عمل شدن. از استانهای دیگه هم مقدار تعداد بسیار زیادی گارد ملی فرستادن. 60% از گارد ملی سیاه پوستن. سیاه پوست ها جایی دیگه ندارن برن کارگیر بیارن، تنها امیدشون به ارتشه، بیش از همه کشته میدن، گوشت دم توپ هم. کاربرد تاکتیکای تهاجمی توسط گارد ملی زخمی بر پیکر ارتش وارد کرده است. 60% از اعضای گارد ملی سیاه پوست هستند. وظیفه اصلی آنها کمک به مردم در موارد سوانح طبیعی و غیره و آنون خود را نوع قهرمان کمک رسانی به مردم می دانند. اکنون با عمل تهاجمی که اینا انجام دادن همون روز دوشنبه، که روز دوشنبه اول جون جلوی کاخ سفید علیه تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم انجام دادند و در برابر مردم ایستادند، احساس شرم می کنند، به طوری که خیلی هاشان شرم دارند به خانواده خود بگویند که در این سرکوب شرکت داشتند. رایان مکارتی فرمانده نیروی زمینی ارتش دستور پرواز هلیکوپترها رو برای عزیزان توضیح دادن که هلیکوپتر اومد حتی درختار رو انداخت، کر میکنه، کور میکنه، زخمی میکنه، گرد و خاکش میره تو چشم تظاهر کنندگان. در میدان جنگ از این هلیکوپترها استفاده میشه، در واشنگتن استفاده شد. دستور پرواز هلیکوپترها برای ترساندن تظاهرات را داده بود همین آقای رایان مکارتی و توجیه هنوزی، حال میخواهند خلبانان این هلیکوپترها را تنبیه بکنند. دولت برای رویارویی با تظاهر کنندگان روز دوشنبه، عزیزان به این دقت بکنید، همراه با نیروهای گارد ملی کمکی علاوه بر 1500 گارد ملی شهر واشنگتن که زیر نظر مستقیم پنتاگونه، که زیر فرماندهی پنتاگون است، 10,000 تفنگ مسلسل و 7 تیر و مهمات به واشنگتن آورده بودند تا علیه مردم تظاهر کننده امریکایی به کار ببرند. در نتیجه فرمانده گارد ملی واشنگتن طی یادداشتی خطاب به اعضای گارد هشدار داده که غذا از بیرون سفارش ندید، ممکنه غذاهاتون رو مسموم بکنن مردم، چرا که مردم با مأموریت ما موافق نیستن و ممکن است اهداف پلیدی علیه ما داشته باشن. عزیزان، اینا در واقع همونطور که من گفتم، آنچه در دو هفته میان 25 ماه می و روزی که جورج فلوید کشته شد تا سه‌شنبه 9 ژوئن که جورج فلوید به خاک سپرده شد، می تواند نقطه عطفی برای جامعه امریکا نامیده شود. در این حد و از هفته آینده به زیربناها و چیزهای ساختاری این قضیه میریم. فرزاد جان، این ویدیوی خیلی کوتاه رو لطفاً بذارید. سلام مجدد به عزیزان. راجع به ایران فرصت، من یه مقاله رو در دو سه هفته به اشرا داشتم باز میکردم، دلم میخواد چکیدش رو به عزیزان بگم که مشکل کشورهای جهان سوم چی بوده و نقش امپریالیسم که الان خیلی قبولش ندارن در عقب ماندگی این کشورها چه نقشی داشته. در واقع تصویر کوچیکش رو من راجع به رنگین پوست‌های امریکا صحبتش رو کردم که به چه بر سرشون اومده. اینو میتونید در مقیاس بزرگتر برای کشورهای جهان سوم، برای اینکه سیستم سرمایه‌داری سیستم هیرارشیک یعنی سلسله مراتبیه، رابطه سلطه و تابعیت، یعنی از مایکرو یعنی دنیای خرد، فرضاً یک شرکت، یک انحصار، این یه سربازخونه است که یک عده افسرای ارشد در بالان بعدش میاد به کارمندا و سرباز پیاده ها. در سطح جهانی هم همینطور از 400 سال قبل اینجوری شده که در قرن 19 به طور آشکار دیده این خودش رو ظاهر کرد و در نتیجه باعث این شده که خون این کشورها مکیده شد، به غرب اومد، انقلاب صنعتی کردن، پیشرفت کردن و ما اینا رو حالا یه راه علاج باید پیدا بشه که پولباران میگه برخلاف آنچه که آقای دبلیو دبلیو راستوف و یا آقای اکبر گنجی که فقط تنها راه نجات این کشورها ورود سرمایه های خارجیه، میگه به اندازه کافی در این کشورها سرمایه وجود داره، ثروت وجود داره، خونریزی میشه. آیا ما این خونریزی را الان در ایران نمیبینیم که بی بی سی داره اشک براش میریزه که این آقای اکبر طبری چیه؟ این دزدهای جنایتکار خمینی پایه این دزدها و این آدمای جانی و فاسد رو شخص خودش و نزدیکترین یارانش همین عمامایی که توی مجلس خبرگان و تشخیص مصلحت و شورای نگهبان و توی مجلس و امسالام همینان، همین دولته، همین بیت ولایته، خود خامنه ای این چیزها رو نمیبینه؟ اگه مخالف بود نمیتونه سلوشو بگیره؟ طرفداری از سرمایه‌داری خصوصی نمیکنه؟ حالا سیاست خارجیش یه چیزی رو گفتم، دلایلش چیه؟ ولی سیاست داخلی هم دولت و هم حکومت. حالا فرصت مرد شود که یکی دوتا خبر رو از ایران میخوام بخونم که همین داستان بورس سهام چیه؟ از روزنامه شرق، 14 سال پیش دولت وقت اعلام کرد در زمان احمدی نژاد، میشه زمان احمدی نژاد فکر میکنم، هر شبت که حالا با ارائه سهام عدالت به توده مردم میخواهد ثروت عمومی را افزایش دهد. یکی از سرسخت‌ترین دشمنان ملت ایرانه، خودش و اطرافیانش، دوست جونک و جونی نتانیاهو، همین احمدی نژاد. این سهام توزیع شد، اما آزادسازی آن و به ثمر رسیدن دارایی ها و سود آن برای مشمولان 14 سال پشت در بسته مسدود بود. حالا دقت کنید آنچه که الان داره در ایران صورت میگیره با این خصوصی سازی ها و بورس سهام، این چیزیه که بعد از فروپاشی شوروی در زمان یلسین اتفاق افتاد و تمام ثروت های شوروی رو و روسیه رو چند نفر یه مافیا بالا کشیدن. همین اتفاقات در ایران داره اتفاق میفته. تا امسال که امکان خرید و فروش آن تا یه چند مرحله آغاز شده است، آقایان دارن بیان لسه بورس سهام. گرچه این طرح میتوانست برای بسیاری از کم درآمدها و بی درآمدها روزنه ای باشد و اندکی از آسیب پذیری آنها در برابر تورم و گرانی به کاهش قدرت خرید بکاهد، اما عباس حشی کارشناس مالی معتقد است مجریان سهام عدالت در جریان اجرای آن نسبت به مشمولان بیوفایی کرده اند و چهار بدعهدی داشته اند و حالا مشمولان اونایی که سهام ها رو خریدن ماندن با سهام عدالتی که برای 38 میلیون نفر که در مجموع 49 میلیون نفر میشه که مشمول سهام عدالت هست، با سهمی نیمه تمام یعنی 532 هزار تومان محاسبه شده، در حالی که ارزش واقعیش 8 میلیون تومان بوده. در زمان یلسین هنوز شوروی از هم فرو نپاشیده بود، یه روبل یه دلار بود، بعد از فروپاشی یه دلار شد 1000 روبل. خب به قیمت قبلی اینا رو به مردم گفتن ما ملی میکنیم، همه چیز باید به مردم داده بشه. مردم به فکر هم نشستن و سهامشون رو به قیمت هر دلار 1000 روبل فروختن به یه مافیا و بعد سرمایه گذارای خارجی با دلارشون وارد شدن، از اون مافیاها اینا رو خریدن، هرچی ثروت بود بالا کشیدن، ثروت های شوروی سابق رو. همین اتفاق در ایران داره میفته. 8 میلیون تومان مسئولان محاسبه کردن و در مقابل ارزش روز ارزشی و در مقابل گرگ های وال استریت در خیابان حافظ که وال استریت ایرانه، همون مافیا در کمین خرید ارزان قیمت این سهام نشستن. ما فکر نکنیم که فقط ایرانی ها تو بورس سهام تهران هم، کل خارجی ها هستن و این چیزها رو میدونن که چطور باید کشور رو غارت بکنن. اگر این ثروت ها در ایران بمونه، ما احتیاج به سرمایه های خارجی که فرزان اکبر گنجی میگه ما احتیاج به 100 میلیارد دلار پول داریم، راه نجاتمون اینه. نمیخوام چیزی بگم، خشی بگم به قول معروف، خشی از جریانی در میان فعالان بورس صحبت میکند و نام آنها را سلطان بورس، گرگهای وال استریت به سبک خیابان حافظ که مکان تالار بورسه و مافیای سهام می نامند، کسانی که بازار را داغ می کنند. و بعد ببینید خود روحانی چطور بازار را داره داغ می کنه. تمام اعضای دولتش می خوان همه ثروت ها را بمکن و بفرستن خارج. به قول همین مقاله پول باران میگه اینا چون مردم ازشون نفرت دارن، باید خونه و زندگی در خارج، پسنداز تو خارج برای خودشون درست بکنن برای روز مباداشون. دقیقا همینطور. حالا میگن این قاضی رو که چیز بوده دستگیرش کردن توی رومانی، حالا باید ببینیم تحویلش میدن یا نه، یا این پولا کجا رفته. خود همین اینایی که تو دستگاه قضایی بودن میلیارد میلیارد چطور دزدیدن در خارج سرمایه گذاری. و بعد از تبلیغ فراوان برای به صف کشیدن مردم جلوی تابلوهای بورس، سهام آنها رو به ارزان‌ترین قیمت می‌خرن و خودشون میشنن دانه درشت‌های بورسی. در میان آنها از نهادهای شبه دولتی وجود دارد تا نمایندگان هیئت مدیری شرکت های بزرگ تا دلال های خرده پا، و حالا سهام عدالت برای اونها فرصت طلایی‌ست که حاضر نیستن از آن دست بکشن. اینه. من حالا فقط یه، چون وقت گذشته، مرسی عزیز، به نظر از حسین راغفت ازش میپرسن شما برای جلوگیری از فساد به اندازه کافی ابزارهای نظارتی در کشور وجود داره؟ جواب: تمام فعالیت‌های اقتصادی که مردم و مسئولان انجام میدن قابل رصده. خامنه‌ای نمیدونه، روحانی نمیدونه، فقط باید اراده آن وجود داشته باشه. برای مثال بهمن ماه سال 97 در دادگاه متهمان بانک سرمایه مطرح شد که رقم 3 میلیارد تومان به عنوان حق مشاوره به حساب همسر پرویز کاظمی، وزیر رفاه دولت احمدی نژاد، واریز شده است. 3 میلیارد به چه دلیل کسی در این مورد سوال نمی کند؟ اینها همون مسیرهای فساد است که باید بسته شود و خامنه‌ای هیچ کاری براش نمی کنه. روحانی بخشی از اینه، سر تا پای دولتش، وطن فروش تا مغز استخوان، اینان که باید از پیش پای مردم برداشته بشن. اما به نظر می رسد که این مسیرها بازه برای فساد. اگر سیستم بانکی ما شفاف باشد، وقتی پول بزرگی به حساب یک خانم خانه‌دار واریز می شود، سیستم می تواند این موضوع را در رصد و در اولین فرصت اون حساب را مسدود بکنه و ببینید این رقم هنگفت از کجا به دست آمده به پیگیر مدارک و غیره و غیره باشه. این داستان یعنی راه وجود داره. بنابراین حالا که بی بی سی داره عشق میریزه، باید بهش گفت خانم قاضی زاده چیه اسمش، یا اون یکی که حالا 60 دقیقه است، یا اون یکی که اخبار هیجان انگیز از ایران راجع به آتش سوزی و مرگ این آن میفرسته، چه کسی از خمینی اسطوره ساخت غیر از شما و تن فروشا که برای وزارت خارجه و دستگاه های جاسوسی امریکا از انگلیس حقوق میگیرید، و یا صدای امریکا که مستقیماً شعبه ای از CIS یا رادیو فردا و دیگرانتون، حالا دارید عشق میریزید. این تغییر، این گذار باید به دست مردم خود ایران صورت بگیره و یک حکومت مردمی بر سر کار بیاد. وقت من تمامه. خیلی ممنون فرزا جان. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه به وقت لس آنجلس و بعدش هم به دانشجو تیوی میره، هم هر شبت که به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و از اونجا به توییتر میره، به تلگرام میره و به mmohit.org. تا هفته آینده و عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش. Thank you.